بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، حق ایرانی بودن. صفحه 18. بسم الله الیار. 1. من در مجموعه آثارم عملاً به اثبات رسانیدم که از هر ایده و بلکه از هر واژه‌ای به تنهایی میتوان یک مکتب کامل و جامع فلسفی و یا مذهبی پدید آورد و یک جهان بینی تمام و کمال عرضه کرد، و بلکه از هر شیئی. اگر چنین است، پس چرا نتوان از یک فرهنگ و ملیت یک فلسفه و مذهب و جهانبینی و ایدئولوژی کامل ساخت؟ هرچند که نیازی هم به این کار نیست، چرا که به واقع چنین است و فقط باید آن را بیان کرد و توضیح داد و فهمید. این امر می تواند موجب پیدایش یک خود آگاهی و عرفان اجتماعی و ملی شود و مثل عرفان ایرانی یا فلسفه ایرانی یا حتی دین ایرانی. 2. ممکن است بگویید دین و عرفان و فلسفه ایرانی همان تشیع است که موجود است و کاملا فعالیت هم دارد. ولی من میگویم چنین نیست. اولا که همه ایرانیان شیعه نیستند. ثانیا حدود نیمی از شیعیان اسمی رسما و به لحاظ اعتقادی از شیعه بودن بیزارند و با آن احساس بیگانگی دارند و ما بقی هم در شیعه بودن خود جان میکنند و همه به خود فحش میدهند. این مسئله حتی تا قلب جامعه روحانیت شیعه هم خود نمایی می کند. این واقعیت بدان معناست که ایرانی بودن دیگر مترادف با شیعه بودن نیست. پس چیست؟ 3. امروز ایرانی شدیداً محتاج چیزی شدن است، زیرا در کل تاریخ خود هرگز تا این حد پوچ نبوده است. درست به همین دلیل هر کسی شعاری یا وعده‌ای دهد به ناگاه تبدیل به یک اسطوره و ناجی و پیامبر می شود. شعار زدگی و شعار پرستی جامعه ما که در جهان منحصر به فرد است به همین معناست. هنر پیش پرستی، قهرمان پرستی در ورزش، دانشمند و نخبه پرستی و این همه ادعاهای رنگارنگ که دارای دکان و حزب و بازاری حیرت آور است، داله بر این وضعیت پوچی است تا آنجایی که یک رئیس جمهور حتی میتواند دعوی امام زمانی کند، همانطور که یک شارلاتان. 4. پوچی دو روی دارد. یک رویش شکم سیری و بیدردی است و روی دیگرش دردمندی و لاعلاجی. و جامعه ما طی دهه‌های اخیر به این دو قطب متضاد تقسیم شده است. این قطبی شدن برخلاف تصور حاصل طبقاتی شدن شدید جامعه نیست، هرچند که گروهی شدیداً پولدار و گروهی شدیداً بی پول و بدهکارند. ولی آن دو قطب مذکور بر این دو قطب طبقاتی منطبق نیست، هرچند که از آن اثر می گیرد. 5. اکثر غریب به اتفاق مردم ما بر دو قطب کفر و نفاق است که به دو نوع پوچی بی درد و پوچی دردمند و لاعلاج مبتلا شدند. کافران مبتلا به پوچی بی درد هستند و منافقان هم به پوچی دردمند و لاعلاج مبتلایند، یعنی پوچ شدگان بی ریا و پوچ شدگان ریاکار که تظاهر به معنا می کنند. 6. برای پوچ شدن حتی بزرگترین و مقدسترین آرمان ها و ایدئولوژی ها کافی است که برای مدتی به قدرت حکومتی برسد. همان بلایی که بر سر سوسیالیسم و عدالت آمد، بر سر تشیع هم در کشور ما آمد. علی علیه السلام با 5 سال حکومت سراسر تراژیک حقانیت خود را اثبات کرد، ولی جمهوری اسلامی با 30 سال حاکمیت خود بطالت ادعاهایش را که تماماً شیعی بود به اثبات رسانید و متاسفانه مردم به جای شک کردن به حاکمان به مذهب خود شک کردند و گویی که اصلاً در انتظارش بودند. 7. امروز ایرانی بودن مترادف است با همه چیز و هیچ بودن. آنچه که ایرانی را تا این حد هیچ و پوچ ساخته است، ادعاهای بسیار بزرگ و اعمال بسیار حقیر است. سخن از فاصله بین ادعا و عمل نیست، بلکه تضاد است. این تضاد در فرد ایرانی همچون حکومت غوغا می کند و عجبا که هر فرد ایرانی یک ایدئولوگ کامل است و همه را متهم به ریا و نفاق می کند جز خودش را. ایرانی در دروغگویی خود گم شده است. 8. شدت فروپاشی و پوچ شدگی هر فرد یا قومی بسته به شدت و اوج ادعا هاست و لذا احساس آن فرد درباره دعویهایش شدیداً متناقض است و این تناقض موجب رویارویی با خویشتن است که حاصلی جز پوچ شدگی پنهان ندارد، یعنی آن که می خواهد بهتر و برتر باشد زودتر پوچ می شود و این حق است، زیرا پوچی زمینه طلوع معنای وجود است. 9. دو نوع آدم بیشتر نداریم، کسی که برای خودش زندگی می کند و کسی که برای دیگران. اولی اسیر و دریوزه دیگران می شود، آن هم شقی ترین آنها، و دومی به خود می رسد و مقیم در خویشتن و صاحب وجود می گردد و یگانه و بی نیاز می شود. مردم ایران اکثریت قریب به اتفاق از دسته اولند، بلذا همه اسیر و دربند و خصم یکدیگر شدند. ایرانی یا غرب پرست است یا عرب پرست و یا مردم پرست. 10. سخن بر سر انسان دارای امام و انسان بی امام است. انسان بی امام به خصومت با خویشتن می رسد. زیباترین مرحله از عمر تاریخی هر ملتی آن دوره است که یک امام و رهبر معنوی دارد و مردم ایران حدود 2 دهه است که بی امامت و سرگشته و بدتر از آن این که نسبت به دوره امامداری خود نیز کافر شده و امامشان را متهم می سازند. 11. با شکوه ترین مرحله از تاریخ مردم هندوچین دوره رهبری و امامت گاندی و ماو بود و زان پس به قهقرا رفتند و دوچار نسیان و از خود بیگانگی شدند، مثل مردم ایران بعد از امام خمینی. 12. انسان بی امام انسانی سرگشته و دیوانه و بیگانه از خویش است و بازیچه زمانه. 13. امروز انسان ایرانی نه تنها بی امام است، بلکه باورش را به امامان سابق هم از دست داده است و لذا باوری هم به ظهور امامی به عنوان ناجی ندارد. این بی امامی همان ناامیدی از خویشتن و راز تباهی ایرانیان است. 14. امام محبوبیت خلق در نزد خداست، فرضا انسان بی امام انسان مطرود در نزد خیشتن است و ایرانی امروز مطرود در نزد خیشتن است. 15. ایرانی قومی شدیداً عاطفی و مهربان و دارای طبعی ایثارگرانه و عاشق منش است، فرضا در این امور همواره دچار افراط گردیده و از عقلانیت و حکمت بیگانه شده و ساقط می گردد و آنگاه عشقی آتشین مبدل به نفرتی مهلک می شود و در مرحله بعد مبتلا به حسابگری و دنیا پرستی و خودخواهی مادی می گردد که باز دچار انحطاط می شود و باز در انتظار عشقی می نشیند و همان تراژدی تکرار می گردد. بزرگترین نقطه ضعف ایرانی غفلت و بیزاریش از حکمت و معرفت است و نمیتواند عشق را با خود قرین و همسو سازد. ایرانی هر چه که میکشد از عشق کوروش میکشد، لذا یا در حال ایثار است یا در حال انتقام، یا جان میدهد یا جان میستاند. ایرانی از تعادل و عدالت بیزار است و آن را در شأن خود نمیداند، زیرا از عقلانیت و حکمت بیزار است. احساس و رفتارش با رهبران و مصلحین و امامان هم بر همین منوال است، یا امام پرست است یا امام کش. در حریم خانواده هم چنین است، یعنی یا بچه ها پرستیده می شوند و یا مطرود و عاق می گردند. رابطه زناشویی هم این گونه است، یا عشق است یا نفرت و طلاق و انتقام. اجنبی پرستی ایرانیان هم حاصل همین طبع است و لذا در کل تاریخ ایران شاهد حکومت بیگانگان بر خاک ایران هستیم و یا مزدور بیگانگان. یعنی ایرانیان تا به تحمل حکومت خودی را بر خود ندارند، زیرا خیلی عاشقند و حکومت مستلزم عدالت و قهاریت است و حکمت. 16. قوم ایرانی به لحاظ تاریخی ریشه در سه نژاد متفاوت دارد: مادها، پارسها، پارتها. مادها در غرب ایران کنونی بودند، پارتها در شرق و پارسها هم در مرکز و جنوب ایران که زبان فارسی امروز متعلق به پارسها می باشد که زبان رسمی ایرانیان شده است. از این سه نژاد ایرانی، پارسها عاشق پیشه ترین و رقیق القلب ترین هستند و لذا در کل تاریخ هزاری اخیر هرگز پارسیها دارای حکومتی جامع بر کل فلات ایران نبودند. حکومت ایران یا در دست مغول و عرب و مزدوران آنها بوده و یا به دست بقایای ماتها و پارتها. 17. به نظر می رسد که اجنبی پرستی و میهمان پروری امری واحد می باشد. البته این امر موجب شده که فرهنگ ایرانی تبدیل به دائره المعارف همه اقوام بشری گردد و از هر قوم و مذهب و فکری چیزی در فرهنگ ایرانی یافت می شود. این همه کثرت و هویت موزاییکی می تواند خیر و برکتی عظیم و سرمایه‌ای جهانی محسوب شود، به شرط اینکه تحت بینش و ایدئولوژی مدون و توحیدی قرار گیرد و ساماندهی گردد و هدفمند شود. با اندک نگاهی به فرهنگ و باورها و آداب و رسوم ایرانیان، سرنخی از همه اساطیر و باورهای فرهنگ و ملل و مذاهب قدیم و جدید در سراسر تاریخ بر روی زمین را درک می‌کنیم. از باورهای بنی اسرائیلی تا اساطیر یونانی و هندی و مغولی و میترائی و تا فلسفه های اروپایی عصر رنسانس تا به امروز، به علاوه فرهنگ زرتشتی و مانوی و اسلامی، به همراه جاهلیت عربی و باورهای علمی، فلسفی، تکنولوژیکی عصر مدرنیسم، به لحاظ تنوع و کثرت موضوعات فرهنگی و مذهبی و اساطیری هیچ قومی با ایران قابل قیاس نیست، که البته همه اینها به دلیل قدمت بسیار زیاد تمدن ایرانی نیز می باشد و طبع میهمان پروری و اجنبی پرستی و از خود بیزاری که نام دیگرش عشق است، و نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران که محل تقاطع و عبور و مرور تمدن‌های دیگر بوده است که همچون کاروانسرایی جهانی عمل کرده است، و شاید طبع میهمان دوستی و عشق و ایثار نیز معلول چنین شرایطی بوده باشد که یک توفیق اجباری هم محسوب می‌گردد. گویی ایران بارانداز و ترمینال تمدن‌ها بوده است، همانطور که همه نژادهای بشری را به لحاظ رنگ و تیپ می‌توان در ایران یافت، مثل سفید پوست و زرد پوست و سیاه پوست و قهوه‌ای پوست. 18. و این است که هیچ قومی چون ایرانی به طرزی مبرم و اضطراری نیازمند یک رهبری واحد معنوی به همراه یک ایدئولوژی واحد و جامع و جهانبینی نیست تا از این تفرقه آرا و عقاید و احساسات و القاعات تاریخی نجات یابد و سامان گیرد و صاحب هویت شود. انقلاب اسلامی ایران نبید بخش چنین واقعی بود که متاسفانه به نتیجه ای نرسید و هنوز آغاز نشده پایان یافت و بر سرگردانی مردم افزود. 19. تلاشی برای پاکسازی فرهنگ ناب ایرانی از بیگانه که در قرن اخیر به واسطه برخی روشنفکران ناسیونالیست آغاز شده عملاً نشان داد که نگرشی و تلاشی بیهوده است. بازگشت به عصر هخامنشی بازگشتی جنون‌آمیز و ناممکن و بی‌ارزش است، زیرا هرگز نخواهیم دانست که چه بوده است. ولذا هیچ محکی از ناب در دست نیست و این امر شامل حال همه ملت‌های دیگر هم می‌شود. هیچ ملت نابی ممکن نیست و این عین نجات پرستی است. 20. رجعت به گذشته امری مهمل و احمقانه است، زیرا همه از پدر و مادری واحد به نام آدم و حوا هستیم و لذا تفکیک ناب و غیر ناب مفهومی انتزائی و مجرد و فلسفی است و خواب و خیالی بیش نیست. 21. قوم بنی اسرائیل که خود را نابترین و برترین قوم بشری می داند، تمام افتخارش به هزاران پیامبری بوده که داشته و کشته است و از همینجا بهتر می توان همخوانی ناب و شقاوت را درک کرد. 22. این افتخار ایرانی است که خون همه اقوام بشری را در رکایش داشته باشد. این ارزش انسانی است، نه ناب بودن نژادی که جز جنون و جنایت پرورش نداده است، مثل ناب بودن بنی اسرائیلی و قریشی و جرمنی. 23. نابگرایی را باید در اندیشه و معرفت و ارزش‌های انسانی و توحیدی جستجو نمود، نه در خون و رنگ و صورت و اطوار و آداب و نمایش‌ها. 24. ناب فقط و فقط خداست، زیرا فقط اوست که خود خودش است و ما بقی جمله بی خودی، یعنی جمله بی ریشه و عدمی هستیم الا اینکه راهی به سوی خدا بجوییم و به او اتصال یابیم و دوستان او در جهان از هر خون و نژادی. نژادی که بی نزاد باشد بی ریشه و باطل است و هیچ اصل و نسب و شرفی پایدار ندارد. ما در اینجا در اوج بی خدایی تاریخی به سر می بریم و لذا آتش گرفته ایم. 25. تنها امتیاز آمریکا در جهان فقط به دلیل کثرت‌گرایی و پلورالیسم نژادی و فرهنگی و مذهبی است. منتها نقطه ضعف این پلورالیسم انقطاعش از خداوند است. ولذا آمریکا کشور سرگشتگان و دیوانگان شده است. ولذا دولت مردانش نیز جمله دیوانند که نمایندگان مردمند. ما هم می توانیم یک آمریکای دیگر شویم که در حال شدنیم. ولذا آمریکا را رقیب سرسخت خود می دانیم. 26. امروز هویت غالب ایرانی یک موجود همه کار هیچ کاره است، یک عاشق عارف مؤمن عالم مدرن سنتی عربی غربی نهیلیست است و نیز یک انقلابی ضد انقلاب، همانطور که یک مسلمان ضد اسلام است و یک سنی ضد سنت و در یک کلام یک ایرانی ضد ایرانی. 27. ایرانی هرگاه امام داشته حماسه های جهانی و ماندگار آفریده است، حتی در غایت اسارتش، مثل نهضت حسن صباح که در سیاه‌ترین مرحله از سرنوشت ملت ایران رخ نمود، که ایران در اسارت خونبار بنی عباس و ترکان سلاجقه و سپس مغول قرار داشت، و نیز نهضت انقلابی سال 1357 که در اسارت آمریکا و اسرائیل بود. همین دو نهضت همه محققین و مورخین و تحلیلگران جهان را به حیرت و هذیان و افسانه سازی انداخته است، حتی خود ایرانیان را. 28. امام مظهر نفس واحدی روح یک ملت است و ملت بی امام یک توده پریشان و مالی خولیایی است که به تسخیر اجنه و شیاطین می افتد، و این واقعی است که اینک رخ داده است و جز پیدایش امامی دیگر هیچ راه نجاتی نیست، و این امام جز از طریق آتش و طلب انتظار رخ نمی نماید، وگرنه هیچ قومی بدون امام زنده ای در بطن خود نیست که غایب از جهل و غفلت مردم است. 29. ایران مزرعه 72 ملت است و هر قومی در این سرزمین بذرهای نیک و بد خود را افشانده و گلها و خارهایی رویانده است. بایست خارها را برکنیم و گلها را بپروریم و ابایی نداشته باشیم که این گل چه بویی می دهد؟ هندی، مغولی، یونانی، عربی، بنی اسرائیلی، تورانی و امثالهم. و ما ایرانیان نیز بی خار نیستیم، باید همت کنیم که خارهای خودی را نیز از ریشه برکنیم، که مهلکترین این خارها عشق بی معرفت و حکمت است. 30. دموکراسی حتی از نوع حقیقیش نیز برای ما ایرانیان که قوم عاشقیم عاقبت خوشی ندارد. ما بی امام مردگانیم. امام عقل عشق ماست. ایرانی امام معرفت و حکمت می خواهد، نه امام عشق که به اندازه کافی دارد. 70 میلیون عاشق که حاضر است خون بریزد، ولی اصلا حوصله فکر کردن ندارد، زیرا بر همه اسرار واقف است و لذا جز پول هیچ کمبودی ندارد. زیرا عاشق برای اثبات عشقش بایستی بانکدار باشد، و لذا 70 میلیون ایرانی دم در بانک ها به صف است، و این ربای بی سابقه حاصل عشق بازی ایرانی است. در هیچ جای جهان عشق اینقدر گران و کمرشکن و خانمانسوز نیست. رقم نجومی مهریه ها دال بر عظمت و ارزش عشق در کشور ماست. 6. حق بیماری. بسم الله السلام. 1. سلامتی یعنی چه؟ یکی بدنش سالم ولی اندیشش بیمار است، یکی دلش بیمار ولی بدنش سالم است، و یکی تن و دل و اندیشش جمله بیمار است. سلامتی به معنای سلام گفتن همه ارکان وجود به همدیگر است و به صاحبش، و سلام صاحبش به کل وجودش، و این یعنی صلح و آرامش و دوستی انسان با خودش. 2. وقتی عضوی رنجور است، یعنی در صلح با سایر اعضا نیست و با صاحبش مسئله دارد، همانطور که صاحبش با آن عضو درگیر است. 3. ای بنی آدم، تو بیماری و سالم منم. این کلام خدا با بشر است که با خود و کل جهان و جهانیان در صلح و سلامت و موافقت است و همیشه سرخوش است، فرقی نباشد اگر چه جان دهد و یا جان ستاند. این است سلامتی. 4. پس سلامتی تن داریم و سلامتی دل و اندیشه، و نیز بیماری تن و دل و اندیشه، همانطور که بدن ما ترمینال وجود ما در عالم خاک است و در دست رسترین وجه وجود ماست، ولذا هر مرض جسمانی از اعماق دل و روان ما می آید که ما آن را در بدن خود به وضوح می یابیم. 5. یعنی هر مرضی اساساً یک مرض قلبی و روانی و فکری است که در بدن ما نقد می شود و بار می اندازد. پس آنچرا که بیماری می نامیم فقط سرنخ بیماری است، نه خود بیماری. ولی آدمی و طب بشری فقط با این سرنخ کار می کند و هرچه سر آن را قیچی می کند باز سبز می شود و یا در جاهای دیگر سر در می آورد و تکثیر می گردد. طب بشری فقط موجب از دست رفتن سرنخ اصلی امراض است و لذا جز به پیچیده تر شدن و تکثیر بیماری نمی پردازد و لذا علم پزشکی یکی از فریب کارترین علوم شده است. همانطور که پزشکان هم در جرگه فریب کارترین حرفه ها قرار گرفتند. 6. برخی امراض جسمانی مصلح و درمانگر و مهار کنندگی افکار و امیال و احساسات ناحق و بیمار ما هستند. به همین دلیل بیماران جسمانی به لحاظ روانی و شخصیتی و اخلاقی در جرگه صالح‌ترین انسان‌های روی زمین می باشند و کم شرترین افراد در هر جامعه تلقی می شوند به لحاظ اخلاقی. 7. برخی دیگر از امراض عذابند و پاک کننده مفاسد نفس بشرند و برخی هم هدایت کننده انسان به سوی حقیقت می باشند و برخی اجابت کننده مجموعی از دعاهای فرد بیمارند. 8. این است که عیادت بیمار از جمله عبادات محسوب شده است، زیرا عیادت کننده را به خود می آورد. 9. امراض که به مرگ منتهی می شوند به راستی بخشنده همه گناهان فرد هستند. 10. هیچ کس به اندازه فرد بیمار بر حقانیت بیماریش آگاه نیست و این بدان معناست که بیماری واقعی به خود آورنده و معرفت بخش است و فرد بیمار مستمرن در حال بازخوانی پرونده و زندگی خیش است و خود را محاسبه و محاکمه می کند و این لطف و توفیقی بزرگ است. 11. جالینوس حکیم دسته ای از امراض را بیماری مقدس نامیده است. به نظر ما همه امراض در سلسله مراتب واقعی قدسی قرار دارند، مخصوصا امراض حاد و دردناک و لاعلاج و مادام العمر که لحظه ای دست از سر بیمار بر نمی دارند. 12. می دانیم که تقریبا همه انبیا و اولیای الهی تقریبا تمام عمرشان به انواع امراض عجیب مبتلا بودند. شاید منظور جالینوس از بیماری مقدس مخصوص مردان حق بوده است. 13. بیماران لاعلاج و مادام العمر به مثابه نشانه ها و حجت های الهی در میان مردمند و امتحانی بزرگ برای خلق که در سلامت به سر می برند. 14. همانطور که خداوند در کتابش می فرماید، وقتی کسی از شما می میرد و بر دورش جمع می شوید، در آن لحظه خداوند به آن مرده بسیار نزدیک تر از شماست. این امر درباره بیماران حاد و لاعلاج و مادام العمر نیز به درجه ای صدق می کند و از این منظر است که خداوند در معراجش از پیامبر صلی الله گله می کند که چرا آنگاه که بیمار بودم به عیادت من نیامدی، که منظورش بیماری یکی از همسایگان پیامبر بود. 15. کسی را می شناختم که در تمام عمرش مشغول انکار آشکار خدا و پیامبران و باورهای دینی و حلال و حرام بود که به سرطان مبتلا شد تا از دنیا رفت. در تمام مدت بیماریش به اطرافیان و فرزندانش نصیحت می کرد که خدا راست است، پیامبران برحق هستند و گناه و ثواب راست است. گناه مکنید. این فرد عمری فرزندانش را از باور دینی منع می نمود. حق آمد و باطل رفت واضح ترین بیان فلسفه بیماری در این مرد بود. بیماری به عنوان نزول حق. 16. امراض حاد و لاعلاج مخصوص کسانی است که هنوز ایمان در آنها نمرده است. بیماری یکی از پاک کننده ترین نزولات آسمانی بر بشری است که دعوی ایمان دارد و خداوند هم متحد است که مؤمنان را پاک ساخته و بخشوده از این دنیا ببرد. 17. آدمی در حال امراض شدید و دردهایش بلا وقفه نام خدا را بر لب و دل دارد و خالصانه و قلبن خدا را صدا می زند. بدین ترتیب بایستی بیماری را از جمله خالص‌ترین عبادات دانست که بر فرد فرود می‌آید، همانطور که در قرآن سخن از نمازی است که بر قلوب برخی مؤمنان نوشته می‌شود. 18. کبر و غرور اساس کفر و تبهکاری و گناه بشر است و در هیچ واقعی همچون امراض شدید این صفت ابلیسی در بشر زایل نمی شود و رضا دل به خداوند نزدیک تر می شود. 19. به همین دلیل عیادت از بیمارستانها و تیمارستانها و آسایشگاهها در رأس عبادات می باشند. 20. برخی از امراض رهایی بخش انسان از بسیاری از ابتلاعات و عادات زشت و گناهان و مسئولیت‌های کاذب و روابط نادرست می باشند که آدمی خودش در سلامتی قادر به ترک آنها نیست. 21. دلایل به اصطلاح علمی، فنی، بهداشتی، میکروبی، ژنتیکی امراض از منظر معرفت انسانی به راستی مضحک‌ترین دلایل محسوب می‌شوند و این دلایل بزرگترین آفت بیماران هستند، زیرا به بیمار به لحاظ ذهنی و روانی امکان به خود آمدن و توبه و تسکیه نمی‌دهند و بلکه مدت و شدت بیماری را هم افزون می‌کنند. چه بسا امراضی که فقط به قصد به خود آوردن و جدال بیمار آمدند و چون رسالت خود را انجام دادند می روند، ولی این دلایل علمی موجب ماندگار شدن بیماری می شوند. 22. امروز دانش پزشکی و پزشکان بزرگترین سد راه شفای طبیعی امراض هستند و بلکه خود بانی و اشاعه دهنده بسیاری از امراض مدرن می باشند و بزرگترین حامی امراض محسوب می شوند، زیرا بقای خود را در استمرار امراض می دانند. این همان طب ضد طب است. 23. امروز سالمترین اندیشه ها و عواطف را بایستی در بیماران لاعلاج جستجو نمود و سالمترین هویت های انسانی را. 24. یک بیمار لاعلاج اگر بر مسیر بیماری و حالات و صفات و افکار و در رفتارش نظر کند، اعتراف می کند که بیماری با وی چنان کرده است که پیامبر هم نمی توانست چون این کاری با او کند، ولذا شکر بر بیماری از جمله واجب ترین شکر هاست که بیمار را به رضوان الهی می رساند و در صف اولیای خدا قرار می دهد. 25. بسیاری از بیماران لاعلاج در مقام رضا از دنیا می روند و مستقیم به سوی خدا می روند. 26. اکثر علما و متفکران بزرگ و خلاق عمری با بیماری زیستند و تمام خلاقیت معنوی آنها محصول این بیماری بوده است، مثل نیچه، ابن سینا، اسپینوزا، کافکا، چخوف، کیرکگارد، داستایوفسکی و غیره. 27. بیماری آدمی را در بلند مدت به لحاظ جسمانی فقیر و به لحاظ روانی تنها و بیکس می کند، یعنی به غایت استضعاف می کشاند، که عرصه مقام خلافت اللهی انسان در قرآن است. 28. بیماری در بلند مدت همه که هواهای نفسانی و دلبستگی های دنیوی را از آدمی پاک می سازد که با عمری عبادت و ریاضت هم ممکن نمی شود. 29. بیماری در هر لحظه ای با بیمار از اعماق جانش سخن می گوید و این وحی بدن است. و این است که انسان بیمار حقیقتاً تنها نیست و لذا انزوا را دوست می‌دارد تا در تنهایی با خداوند سخن بگوید و بشنود. 30. بسیاری از بیماران طویل المدت دارای مکاشفات و کرامات و قدرت شفاعت و اجابت دعای مردم هستند و دعای آنها به سرعت درباره مردم اجابت می‌گردد. بیماری در همه احوال تقرب الالله را موجب می شود. هر امری را حقی است و حق بیماری ها نیز صبر است و تأمل و درونگرایی و انزباست. ناحق ترین کار رجوع به پزشک و داروست.